ساعت 6 شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. در دومین روز آتش‌بس میان اسرائیل و حماس زندگی در نوار غزه به حالت عادی باز می‌گردد. در یکی از بزرگترین حوادث رانندگی آمریکا دست کم 2 نفر کشته و 80 نفر زخمی شدند. و رئیس جمهوری مکزیک خواهان تغییر نام رسمی آن کشور شد. در دومین روز از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حماس زندگی در نوار غزه به حالت عادی باز می‌گردد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ارتش اسرائیل هم عقب نشینی از مناطق هممرز با نوار غزه را آغاز کرده است. در جریان جنگ 8 روزه بین اسرائیل و حماس، حدود 160 فلسطینی از جمله 10 کودک و 6 اسرائیلی کشته شدند. رهبران اسرائیل و حماس این آتش‌بس را که با میانجیگری مصر برقرار شد، پیروزی بزرگی برای خود خواندند، ولی گفتند در صورتی که طرف مقابل آتش‌بس را نقض کند، آماده ادامه جنگ هستند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هم آتش‌بس شامگاه چهارشنبه را پیروزی مقاومت اسلامی در غزه خوانده است. در یکی از بزرگترین حوادث رانندگی در ایالت تگزاس آمریکا دست کم 2 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی شدند. 50 نفر از مجروحین به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند و حال 10 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. به گفته مقامات پلیس تگزاس، مه شدید دلیل اصلی این حادثه بود که سبب شد بیش از 100 خودرو به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر برخورد کنند. فلیپه کالدرون، رئیس جمهوری مکزیک، با ارسال لایحه‌ای به پارلمان خواستار تغییر نام رسمی آن کشور در قانون اساسی شد. او درخواست کرده نام رسمی کشور که ایالات متحده مکزیک است، به نامی که در همه دنیا شناخته می‌شود، یعنی مکزیک، تغییر کند. کالدرون که آخرین روزهای ریاست جمهوری خود را می‌گذراند، در روز اول دسامبر سال جاری پست خود را به انریک پنیانینتو، برنده انتخابات ریاست جمهوری، واگذار می‌کند. و به گزارش خبرگزاری رویترز، هنگ کنگ ثبت 5 کشتی ایرانی را لغو کرد. اداره امور دریایی هنگ کنگ از مالکان 5 کشتی تحت مدیریت یک شرکت ایرانی خواسته بود این کشتی‌ها را در جای دیگر ثبت کنند. این دستور پس از آن صادر شد که مؤسسه کره ثبت کشتی‌ها چند ماه پیش اعلام کرد که دیگر گواهینامه ایمنی این کشتی‌ها را صادر نخواهد کرد. شنوندگان عزیز، 57 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرها با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد فارسی همراه هست. این هفته سری به دنیای دوربین های دیجیتال میزنیم، جایی که سامسونگ نخستین دوربین عکاسی نیمه حرفه‌ای مجهز به اندروید خودش رو راهی بازار کرده. دوربینی که با تکیه بر تازه ترین نسخه از اندروید، قابلیت‌های بی‌نظیر گوشی‌های هوشمند برای ادیت و به اشتراک گذاشتن عکس رو در اختیار شما می‌گذاره. اما در بخش دیگر برنامه به این می‌پردازیم که چطور پای جنگ اخیر میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی به توییتر باز شد. اینترنت و تکنولوژی‌های جدید هر روز بیش از پیش در هم تنیده می‌شوند و اگه تا دیروز تلفن‌های همراه شما امکان گرفتن عکس‌هایی با وضوح 5 تا 8 مگاپیکسل رو داشتن، امروز سازندگان دوربین‌های عکاسی نیمه حرفه‌ای این دستگاه‌ها رو به گونه‌ای طراحی می‌کنن که مستقیماً به اینترنت وصل بشن و بتونید از طریق اونها مستقیماً عکس‌های خودتون رو در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید. تازه‌ترین تلاش در این حوزه دوربین نیمه حرفه‌ای گالکسی کامرا تولید سامسونگ که با بهره‌گیری از تجربه از مدت سامسونگ در تولید دوربین‌های نیمه حرفه‌ای و نیز تکنولوژی اندروید حرف‌های تازه‌ای رو برای گفتن داره. گالکسی کامرا به یکی از تازه‌ترین نسخه‌های اندروید یعنی جدیوین مجهزه و با بهره‌گیری از امکانات این تکنولوژی، علاوه بر امکان گرفتن و ویرایش عکس، امکان ارسال عکس به شبکه‌های اجتماعی از طریق اپلیکیشن‌های محبوبی مثل اینستاگرام، فیسبوک و توییتر رو هم داره. جدی بین همینطور که میدونید از خط و صفحه کلید فارسی هم پشتیبانی میکنه. با گلکسی کامرا شما در واقع یک گوشی اندرویدی دارید که فقط نمیتونید برای برقراری تماس از اون استفاده کنید. در عوض لنز نیمه حرفه‌ای این دوربین امکان گرفتن عکس‌هایی با وضوح 16 مگاپیکسل رو به شما میده. گلکسی کامرا یک قابلیت ویژه هم داره و اون این که علاوه بر قابلیت اتصال به وایفای از امکان اتصال به شبکه‌های 3G و 4G هم برخورداره. شاید به همین دلیله که در آمریکا توزیع این دوربین وسوسه کننده رو شرکت خدمات دهنده تلفن همراه AT&T بر عهده داره و در اروپا هم شرکت‌هایی مثل اوتو سیم کارت‌های هدیه 3 ماهه رو به خریداران این دوربین عکاسی نسل جدید ارائه می‌کنه. گلکسی کامرا که در تابستان امسال در نمایشگاه در برلین معرفی شده، در روزهای اخیر وارد بازارهای اروپا و آمریکا شده و احتمالاً دیر زمانی طول نمی‌کشه که کاربران ایرانی هم بتونن این دوربین جدید رو در فروشگاه‌های شهرهای مختلف ببینن. خب همچنان با برنامه دات‌کام همراه هستین. دریچه رادیویی به دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. از زمان شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی، درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه یکی از مهم‌ترین بارقه‌های جنگ بود که پای اون به شبکه‌های اجتماعی و به خصوص توییتر باز شد. حالا دیگه شما میتونید تازه ترین تحولات مربوط به این جنگ رو نه تنها از طریق رادیو، تلویزیون یا ماهواره که اول از طریق توییتر دنبال کنید. در این بخش از برنامه هانا کاویانی اینجا همکار ما که تحولات مربوط به این درگیری ها رو در این چند روز دنبال کرده و البته موضوع این بخش از برنامه ما رو هم خوب دنبال کرده، اینکه چطور پای این جنگ به توییتر باز شد. سلام هانا.
سلام میکنم به شنوندگان برنامه دات‌کام. راستش اون چیزی که مشخصه این هستش که از دقایق آغازین این درگیری بین ارتش اسرائیل و نیروهای حماس در نوار غزه، حضور این درگیری رو ما روی توییتر خصوصا میبینیم. وقتی که خبر آمد که رئیس شاخه نظامی حماس در نوار غزه کشته شده، احمد جبری، خیلی سریع ویدیوی کشته شدن جبری و نحوه هدفگیری جنگنده های اسرائیلی و هدف قرار دادن اون در خودروش رو توسط یک ویدیو که بر روی شبکه های اجتماعی گذاشته شده بود دیدیم و این سرعت پخش شدن اطلاعات رو چه برای کسانی که مثل ما کار خبر میکنن و چه برای کسانی که علاقمند به موضوع هستن و موضوع رو دنبال میکنن خیلی سریع کرده و از توییتر استفاده های عجیبی میشه این روزا کرد که به پخش شدن اطلاعات خیلی کمک میکنه.
خب حالا ولی موضوع اینه که این نخستین درگیری نظامی نیست که در شبکه‌های اجتماعی منعکس میشه. قبل از اون تحولات مربوط به جنگ‌های عراق و افغانستان هم تا حدودی در شبکه‌های اجتماعی و توییتر منعکس میشد. چه تفاوت‌هایی می‌بینی بین این اتفاق خاص با تحولاتی مثل جنگ عراق و افغانستان؟
درست میگی. مسئله اینجاست که امروز وقتی که ما به درگیری نوار غزه نگاه می‌کنیم، همه طرف‌ها رو به صورت رسمی، یعنی ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل رو بر روی توییتر شما می‌تونید دنبال بکنید و بیانیه هاشون و تازه ترین خبرهایی که گفته میشه خیلی وقتا پیش از اون که خبرنگاران بشنوند یا جلوی دوربین اینها ظاهر بشن بر روی شبکه توییتر قرار میگیره. از طرف دیگه حماس هم همینطور هست در نوار غزه و از شبکه توییتر داره استفاده بهینه میکنه برای اینکه پیام خودش رو به طرف مقابل و به دنیا برسونه و در این میان ما شاهدان این رو داریم، خبرنگارانی که در محل حاضر هست. هستند. کسانی که زندگیشون تحت تاثیر این اتفاق قرار میگیره و همه این طرفهای درگیر رو ما در یک جا و در یک مکان جمع داریم و میتونیم که اظهار نظرهای همه رو با همدیگه دنبال بکنیم. تفاوتش این هستش با اتفاقاتی که پیشتر از این رخ داده بوده.
و این نکته که اینجا مطرح هست اینه که در سالهای اخیر با گسترش شبکه‌های اجتماعی به خصوص شاهد استفاده از توییتر و فیسبوک بودیم برای اطلاع رسانی درباره تحولاتی که در مناطق مختلف دنیا اتفاق می افتاد. شاید اولین نمونه برجسته اون تحولات مربوط به جنبش سبز در ایران بود یا تحولات مربوط به بهار عربی.
میدونی تفاوتی که جنبش سبز به طور مثال داره و ناظران شبکه‌های اجتماعی و خبرنگارانی که دارن الان این مقایسه رو مطرح میکنن میگن این هستش که در یک اتفاقی مثل سال 88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران همه طرف‌های درگیر در داستان به یک اندازه در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال نداشتند. 4-5 سال پیش، 3 سال پیش انقدر گسترده نبود حضور دولت در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک. و امروز چیزی که ما داریم می‌بینیم در یک درگیری نظامی در غزه، همه طرف‌ها به یک اندازه درگیر این ماجرا هستند. وقتی که روز گذشته کامپیوترم رو به مدت 10 دقیقه ترک کرده بودم و وقتی برگشتم حدود 600 توییت تازه با موضوع غزه اومده بود. حالا شاید این زمانی هم حتی بوده که یک کمی درگیری‌ها کمتر بوده و کمتر صحبت می‌شده راجع به موضوع غزه، ولی 600 توییت در 10 دقیقه برای یک موضوع فکر می‌کنم که گستردگی استفاده از این شبکه رو نشون میده برای پخش کردن اطلاعات
و در واقع برای خودش یک رکوردی هست.
بله، و خصوصا در توییتر به دلیل اینکه شما فرصت اینو دارین که فقط 140 حرف استفاده بکنید و این 140 حرف باید مستقیم به خود موضوع بپردازه و شما نمیتونید حاشیه برید، در نتیجه استفادهش حتی خیلی بهتر هم میشه که با اون 140 کلمه شما باید همه آنچه که اتفاق افتاده رو بگید.
در بررسی که کردی بیشتر چه محتوایی از طرفهای اصلی درگیری یعنی اسرائیل و حماس قرار میگیره روی توییتر؟ قاعدتاً شاهدان عینی و خبرنگاران دیده های خودشون رو منتشر میکنن.
درست میگی، شاهدان عینی و خبرنگاران کسایی هستن که تعداد بسیار زیادی از این توییت ها رو تشکیل میدن به دلیل اینکه چند شبکه بین المللی هستن که هر کدومشون چندین خبرنگار در محل وقوع حادثه دارن. شاهدان عینی که خیلی هاشون دسترسی به اینترنت دارند و در توییتر فعال هستند و دارن استفاده میکنن، به اضافه بسیاری کسانی که دارن درباره اتفاقات امروز نوار غزه اظهار نظر میکنن و این اظهار نظرهاشون هم داره در شبکه‌های اجتماعی میچرخه. اما دو طرف اصلی ماجرا، یعنی دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل و از سوی دیگر تشکیلات حماس، این دو نیز دارند بیانیه‌های خودشون رو، اطلاعیه‌های خودشون رو، رویکردشون نسبت به طرف مقابل رو بر روی توییتر منتشر میکنن و میخوان که مخاطبان بیشتری این بیانیه‌ها و اطلاعیه‌هاشون رو بخونن. به غیر از نوشته‌ها، چیز دیگری که خیلی پخش میشه در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در مورد نوار غزه بحث عکس و فیلم هست. اینکه فقط ثانیه‌هایی از یک اتفاق میگذره، مثلا بمبی در اتوبوسی در تل آویو منفجر میشه و ما میتونیم که خیلی سریع فیلم‌ها و عکس‌های در این زمینه ببینیم، یا وقتی موشکی از سوی اسرائیل به نوار غزه اصابت میکنه و در اونجا عکس‌هایی که از محلی که تخریب شده یا کسانی که کشته شدند خیلی سریع اینها بر روی شبکه‌های اجتماعی پخش میشه و خب تاثیرگذاری موضوع رو بر مخاطبم بیشتر میکنه.
ممنون حالا که در این بخش از برنامه با ما همراه بودید. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
دوستان، صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.